حاضر در جلسه درس بسیدیم، چند لحظه ای که در کنار شما دوستان هستیم و خداوند متعال رو شاکریم که در این جمع خوب و نورانی حضور پیدا کردیم. انشاءالله که این جلسه ذخیره قبر و قیامت همه ما بشود. خب، ایامی رو که در این سپری میکنیم ایامی است که مصادف شده با اتفاقهای متفاوت. من هرچی فکر میکردم که چی بگم به شما و چی درس پس بدیم، چیزهایی که یاد گرفتیم، خب ایام فاطمیه رو درونش هستیم. از اون طرف حماسه نوه دی رو نباید از کنارش راحت گذشت. دست شما درم. خب از اون طرف هم شهادت حاج قاسم و این رو هم نباید ازش کنارش راحت گذشت. خب باید یه چیزی جمع کرد بین اینها، بین این سه اتفاق بزرگ. خب این سه اتفاق رو ما اگر بخوایم با همدیگه یک محوریت مشترک توشون پیدا کنیم، یک سوال باید مطرح کنیم و یک پاسخ بدیم که اون پاسخه سه بخش داره. سوال چیه؟ سوال اینه آقا بعد از شهادت رسول خدا کمتر از 100 روز از شهادت رسول خدا گذشته، مردم همه تو قدیر بودن، مردم چه اتفاقی براشون میفته که نسبت به امیرالمومنین و نسبت به دختر رسول خدا پشت میکنن، دست رد به سینه امیرالمومنین میزنن و به حداقل های حکومتی و خلافتی قانع میشن. دیگه من بخوام بگم حداقل ها، دیگه خودتون بهتر از من میدونید که به چه کسانی قانع شدن. به کسانی قانع شدن که خودشون به اعتراف خودشون میگن که آقا ما ای کاش اصلا انسان نبودیم، ای کاش اصلا به خانه فاطمه حمله نمی کردیم. بالاخره به این حداقل قانع شدن، گفتن آقا ما میخوایم زیر بلیط اولی بریم، زیر بلیط دومی بریم، زیر بلیط سومی بریم، ولی زیر بلیط هر کی میریم زیر بلیط علی نریم. این که مردم اون زمان به حداقل ها قانع میشه، اشکال کار کجاست؟ بیایم توی نوه دی. این که میبینید 7-8 ماه کشور به لبه پرتگاه میره و یه عده تو این کشور به اسم مسئول، یه عده هم به اسم پیرو، به حداقل ها قانع میشن. چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی بین این مردم میفته که تو زندگیشون، تو مسائل معنویشون ها به حداقل قانع میشن؟ اهل بیت به ما گفتن تو مسائل مادی به حداقل قانع باشی. آقا یه ماشین کافیه، یه خونه کافیه، ولی مستأجری. اما تو مسائل معنی به ما اجازه رو ندادن که به حداقل قانع بشیم. شما وقتی میرید زیارت اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا زیارت امیرالمومنین که چقدر زیارت نامه داره آقا، وقتی میرید عباراتی رو میبینید که این عبارات به ما یک پیام منتقل میکنن که به ما میگن آقا شما به حداقل های معنوی قانع نباشید. من یه عبارتی از زیارت امیرالمومنین که امسال ازش جا موندی، افسوس، بخونم. حضرت، ما وقتی زیارت میکنیم اینطور خطاب میکنیم به خدا، به ما اینطور یاد دادن: اللهم هذا قبر ولیک الذی فرضت طاعته. نیاز به ترجمه خاصی نیست، فکر کنم شما راحت تر درک کنید. و جعلت فی اعناق عبادک مبایته. خدایا دارم کسی رو زیارت میکنم، این شخص ولی توه، اطاعتش رو هم بر گردن همه بندگان گذاشتی، باید هم باش بیعت کنن. و خلیفتک الذی بهی تأخذ و تعطی. این کسی است که شما به واسطه امیرالمومنین مردم رو مؤاخذه میکنی، یعنی شاخص امیرالمومنینه، محور امیرالمومنینه. هر کس با امیرالمومنین بود خدا باش خوش رفتاری میکنه، هر کس نبود شاخص امیرالمومنینه. حالا من با اینجاش کار دارم. وقد قصدته طمعا لما اعددته لاولیائک. اگر ما قصد کردیم آهنگ سفر بستیم، آقا اربعین میخوایم بریم کربلا، میخوایم بریم حرم امیرالمومنین، میخوایم بریم زیارت، اگر پا تو دل جاده گذاشتیم تو این بیابونای نجف و کربلا، دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم طمع داریم به اون چیزی که تو برای اولیای خودت قرار دادی. یعنی ما به حداقل قانع نیستیم. اگر گرما و سرمای زیارت رو داریم به جان میخریم، اگر سختی های زیارت رو داریم به جان میخریم، بابا ما یه پیام داریم به خودمون میگیم بابا ما به این حداقل روحی قانع نیستیم. زیارت نامه میخونیم، پیامو باید دریافت کنیم. آقا ما به این حداقلی که الان هستیم قانع نیستیم. آقا من به یک جلسه هفتگی هیئت قانع نیستم. جلسه هفتگی هیئت دور هم جمعیم، سلوک جمعی داریم، اما تو خلوتم هم نیاز به امام حسین دارم، زیارت عاشورام، همه ارتباطاتی که میشه با ابی عبدالله داشت. به حداقل ها قانع شدن در مسیر معنویت درجا زدنه. آقا من مال مؤصل تو جمعمون زیاد است، من به 12-13 قانع هم دیگه، همینقدر کافیه. این چه اتفاقی تو وجود انسان میفته که به حداقل قانع میشه؟ خیلی سوال اساسیه. خب اگر بخوایم به این جواب برسیم، و یکی از پیام‌های مهم از شهادت حاج قاسم همینه، حاج قاسم به ما این کد رو منتقل کرده با شهادتش که آقا شما میتونید اندر ربهم یرزقون باشید، خودتون رو حداقل ندونید. خیلی درس‌ها داره شهادت حاج قاسم، یکیش همینه. همین شهدای مدافع حرم، همین شهدای جنگ تحمیلی، همه به ما یک کدی منتقل میکنن، میگن بابا فلانی، بچهای سربندر، بچهای خوزستان، حواستون باشه به حداقل ها قانع نباشید. این راه رو ما رفتیم، شما هم میتونید بیاید، اما چی میشه که ما توی این مسیر یا قدم نمیذاریم، یا اگر قدم بذاریم میبریم، یا اگرم پا بذاریم توی این مسیر بعد یه مدت بیخیال میشیم. چه اتفاقی میفته؟ یک، خوب این سه تا نکته رو دقت کن، اینا مثل یه مثلث میمونه. این سه تا نکته‌ای که میخوام تقدیمتون کنم، اولین نکته‌ای که انسان رو به سمت و سوی میبره که به حداقل ها قانع بشه اینه که آقا ما ظرفیت خودمون رو نادیده میبینیم، گنجایش روح خودمون رو نادیده میبینیم، فهم میکنیم حتما اتفاقهای نابرای افراد خاص و نمیدونم حتما توی شهر مذهبی امامزاده دار و نمیدونم حتما 10-20 آیت الله دورش باشه. نه، این خبرها نیست، حتما اینطور نیست. یعنی اینطور نیست که آقا حتما باید توی شهری باشم من که مثلا اتفاقات خاص، نه، ممکنه من توی شهر دور افتادهی باشم اما اون استعداد روح من شکوفا بشه. این تو نیست که حتما باید توی قوم و مشهد و تهران و اینها باشی تا رشد کنی، تا معدلت 20 بشه. این تو ذهنمون اینو باید پاک کنیم. این حداقل نگاه کردن به مسائل معنوی یکی از عللش همینه که انسان فکر میکنه آقا ظرفیتش کمه، در همین حد بابا من 10-15 بیارم کافیه. حالا این 10-15 تو هر فضایی داری فعالیت میکنیم، تو فضای کاریمون، تو فضای هیئتیمون، تو فضای مسجدداریمون، تو فضای هر کاری داریم انجام میدیم. بذار اینو باید با خودمون حل کنیم، بابا روح ما گنجایش داره. یه روایتی هست معروف به حدیث قرب نوافل، این حدیث بسیار زیباست. شب معراج، این روایت از امام باقر علیه السلامه، شب معراج خداوند متعال خب با حضرت رسول بسیار مکالمه داشتن. یکی از مکالماتی که خداوند متعال با حضرت رسول داشتن، حضرت رسول یه سوالی از خدا میپرسن، ما حال المؤمن اندک، عظمت و جایگاه مؤمن پیش توی خدا چقدره؟ خب روایت مفصله، تو بهار هستش، علامه مجلسی از قول مرحوم کلینی تو اصول کافی نقلش میکنه این روایت رو. روایت مفصله، من دیگه حالا چون وقتم میگذره دیگه عبارات عربیشو تقدیم نمیکنم. روایت اینه، میگه آقا اگه کسی قرار باشه به من خدا نزدیک بشه، نسبت به نافله ها همت کنه، نسبت به نوافل دقت داشته باشه. نافله یعنی چی؟ همین نمازهای مستحبی که شما میبینید بعد از نمازهای واجب میخونید، یا برخیشون قبل نماز واجبه، نماز شب. میگه اگه قرار شما برسید به من، این نافله ها رو چکار کنید؟ دریابید. بعد ادامه میدن میگن آقا اگر کسی اهل نافله شد چه اتفاقی میفته؟ میخوام بگم ظرفیت انسان اگه بخواد شکوفا بشه، استعداد انسان اگر بخواد شکوفا بشه، نه در قالب عصر جدید که استعدادهای مادی شخص شکوفا میشه، نه، استعدادهای معنوی شخص بخواد شکوفا بشه، خداوند متعال میفرماد اگر این شخص اهل نافله شد چی میشه؟ گوشش میشه گوش من خدا. یعنی حقایقی رو که خیلی ها نمیشنون اون شخص میشنوه، دستش میشه دست خدا، لسانش میشه لسان خدا. یعنی این شخص به این مرحله میرسه، استعداداشی میشه، شکوفا میشه. لذا این روایت به ما یه کد داره میده دیگه، آقا شما ظرفیتتون خیلی بالاست، به حد اقل ها قانع نشید. دست شما در سلامتیش صلوات بفرست. پس نکته اول این شد که انسان به حد اقل ها اگه بخواد قانع نباشه، این رو باید توی وجودش پاک کنه. چی؟ بگه آقا من ظرفیتم بالاست، من میتونم جلسه هفتگیم رو به سمت و سوی ببرم که آقا از این نفراتی که هستن نفرات بیشتر بشه، آقا تو خیابون ما مجلس بگیریم مثلا. به حد اقل ها قانع نشین. آقا من مسئول رسانه هیئت، من مسئول نمیدونم هر قسمت هیئت، من خودم رو کم نبینم، من مدعا خودم رو کم نبینم، من منبری خودم رو کم نبینم. کم نبینم به این معنا نیست که بخوام خدایی نکرده عرض اندام کنم، نه، میتونم کارو بیشتر کنم، میتونم تلاش مضاعف کنم، هیچیم از جای دیگه کم نیست. حالا چه کار کنیم ظرفیتمون شکوفا بشه؟ من یکی دو نکته این رو دیگه پرانتز باز میکنم، خیلی سریع ازش میگذرم. دو تا کار اساسی باید انجام بدیم که این ظرفیت شکوفا بشه. یک، من با یه مثال بگم. دیدید اینایی که میرن پرورش اندام، اینایی که میرن بدنسازی، خب روز اول که میرن مربی بهش میگه حقیقتش تو فقط نگاه کن فضا بیاد دستت، یه دو سه روز فعلا همینجور تا بخور تو فضای سالن تا ببینه اوضاع از چه قراره. روز اول همینطور، روز دوم، روز سوم میگه آقا این میله خالی رو بگیری دو سه تا بزن سمت میله ها، سنگین نری ها، فقط همین فعلا. خب یه هفته با همون هی کار میکنه، همون اول کار بهش میگه، میگه فلانی اگر میخوای تو مقام بیاری، اگر تو میخوای بالاخره یه کسی بشی تو این رشته، دو تا چیز رعایت کن. یک، خوردنی هاتو کنترل کن، ورودی هات. فلان غذا رو نخور واسه مایچت خوب نیست، فلان غذا رو بخور واسه مایچت خوبه، فلان چیزو اگه خوردی مایچتو میسوزونه، فلان چیزو اگه خوردی مایچتو احیا میکنه. اینو داشته باش. تو بحث ما کجا قرار میگیره؟ طهارت. به اندازه ما استعدادهامون شکوفا میشه که طهارت داشته باشیم. طهارت فقط طهارت نمیدونم غسل و وضوء اینها نیست، نه، طهارت مالی، طهارت چشم، طهارت گوش. گوشمون رو کنترل کنیم، چشممون رو کنترل کنیم، اللحاظ مالی طهارت داشته باشیم، اهل خمس، اهل زکات. لذا این طهارت مهمه. اگه اهل طهارت بودیم شکوفا میشه استعدادمون. شب هیئت، شب جمعه میایم هیئت، حتما با وضو بیایم. اعتقاد قلبی ماست، ذکرونا حرمونا، ما اومدیم تو حرم ابی عبدالله، بلو دارید به جای شیش گوشه ابی عبدالله قیافه ما رو میبینید، بلی دارید میایید تو مجلس ابی عبدالله، تو حرم ابی عبدالله، با وضو انسان بیاد، با طهارت. حالا این طهارت رو شما ببرید تو همه فضای زندگیمون. این یه نکته. همون ورزشکار میگه آقا باید حتما طهارتتو حفظ کنی، ورودیاتو باید کنترل کنی، چشم، گوش، همه جا، زبان. یه نکته دیگه که باید زمینه بشه به این طهارت اینه، میگه آقا اگه قرار باشه تو بدنساز خوبی بشی، ورزشکار خوبی بشی، باید مستمر بیای. یه هفته بیای، ده روز بری بخوابی، ده روز بیای، یه ماه بری بخوابی، خبرا نیست. اگه قراره شکوفا بشه استعدادهای ما، ظرفیت ما شکوفا بشه، اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن که آقا، امام صادق علیه السلام روایت زیاده تو اصول کافی هست، حضرت میفرماد اگه کار خیر رو میخواید ثمرش رو ببینید، یک سال انجامش بده حداقل. حداقل یک سال کار رو انجام بده. به تعبیر خیس بخوری با اون کار تا اون استعداده شکوفا بشه. حالا یه هفته اومده، حاج آقا ما یه هفته دو هفته رفتیم خبری نبود. بابا یه هفته دو هفته اتفاق خاصی شاید نیفته. یک سال شما باید بیای. تازه اگه اون یک سالم میای، باید ببینید قبلش خودزنی آدم کرده یا نه تا بخواد اونو جبران کنه. یک سال فقط آدم باید اون مثل تارنکبوتیه که توی اتاقه، طرف میگه آقا ما رفتیم رنگ کنیم اتاقو، میگه با یه هفته فقط باید اینجا تمیز کنیم اینجا رو. پس چی انتظار داشتی مثلا همون روز اول بری بروس رو بگیری رنگش کنی، ترتمیزش کنی؟ نه، یه هفته بعد بذاری فقط تمیز کنی. اون طهارت خودش وقت میگیره. لذا این استمرار مهمه، استمرار مهمه. همیشه در خونه اهل بیت بودن، جدای از فضای هیئت، تو فضای خلوتمون، تو فضای کاریمون، تو فضای ارتباطمون با همسر، ارتباط با دوست، همیشه خودمون رو تو فضای ببینیم که داریم با اهل بیت تعامل میکنیم. این نکته رو برای چی گفتم؟ دو تا بال دادم بهتون را. یک، بال طهارت. دو، مستمر باید کار رو انجام بشه. اگه این دو تا با هم دیگه انجام شد، قطعا اون استعدادها و اون چیزهایی که کف روح انسان هست میزنه بالا. این نکته اول، که انسان باید خودش رو کم نبینه. نکته دوم، اگه میبینیم به حد اقل حقانه میشیم، اینه که طرف مقابلمون، طرف حسابمون رو کم میبینیم. طرف حسابمون رو کم میبینیم، فهم میکنیم خدا اگر مثلا به من داد ازش کم میشه، خدا مثلا العیاذ بالله بخیله، نمیتونه به همه بده. طرف حسابمون رو ما باید بشناسیم، خداست. طرف حسابمون رو باید بشناسیم، امیرالمومنین، اهل بیت علیهم السلام هستن. مثل این میمونه یه کسی مثلا بره دم مغازه، با خودش دین تصور کنه، بگه آقا این مغازه 4 گونی بیشتر شکر نداره. خب وقتی با این اعتقاد بری، با یه دونه کاسه میری. اما اگه بدونی بابا یه انبارش به یه جای وصله، تموم هم نمیشه، آزادم گذاشتن، آقا هر کی میخواد هر چقدر بیاد ببره، میری با تریلی میری شکر برمیداری. طرف مقابل اونا باید کم ببینیم. طرف حساب ما خدا و اهل بیت هستن، اونها هستن که ما باید به اونها پاسخ خوب باشیم و از اونها هم به ما میرسه. شما تو تاریخ نگاه کنید ببینید، سلمان و ابوذر، سلمان و ابوذر امیرالمومنین رو شناختن، لذا وقتی رسیدن آقا یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. ما گاهی وقتا طرف حسابمون رو کم میبینیم. یه بنده خدای طرف میگم، شیخ حسین انصاریان تو حرم حضرت معصومه سلام الله، تعریف میکنم، میگو با یه طلبه ای بود، این طلبه میومد حرم حضرت معصومه، میگفت بی بی جان خونه ندارم، نمیدونم ماشین ندارم، نمیدونم. بعد میگه حضرت کارش رو انداخت، بعد حضرت تو حال مال مکاشفه هر چیزی بهش فهمو، بابا همینا رو هم شما میتونی بری از میرزای قومی که تو قبرستان و شیخانه بری بگیری، چیزای بزرگ از ما بخوا. شب جمعه میایم هیئت، کم از ابی عبدالله نخواهیم. من امین یوسفی میام هیئت، تازه میخوام گناهان هفتمو پاک کنم. این خیلی ظلمه به اهل بیت، هنوز نشناختم ابی عبدالله رو، میخوام عشق بریزم که گناهام تازه پاک بشه. یعنی هم خودمو نشناختم، ظرفیت خودم، هم طرف مقابلم. سلمان و ابوذر خوب امیرالمومنین رو شناختن. رسیدم محضر امیرالمومنین، آقا جان یه سوال از شما داریم. خواهم فضیلت امیرالمومنین بگیم دیگه. گفتن آقا جان خودتو معرفی کن به ما. نه معرفی شناسنامه یا، ما میدونیم علی ابن ابی طالب هستی، میدونیم پسر عموی پیغمبر هستی، میدونیم همسر حضرت زهرا سلام الله علیها هست، اینا رو ما نمیخوایم. معرفی به نورانیت، این حدیث معروف شده به حدیث نورانیت، روایت خیلی نورانی، خیلی بسیار جذاب برای کسایی که دنبال امام شناسی هستن. سلمان ابوذر رو کردن به آقا امیرالمومنین، آقا جان خودتو معرفی کن به ما. خب حضرت شروع کردن خودشون رو معرفی کردن. حضرت به یه جایی میرسه، میخوام بگم طرف حسابمون کیه ها، خانم طرف حسابمون کیه. حضرت فرمودن انا الذی حملت نوحا فی السفینه بامر ربی، من اون کسی هستم که نوح رو سوار بر کشتی کرد به اذن خدا. انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت به امر ربی، من اون کسی بودم که حضرت نوح رو از اون تاریکی های سگانه، تاریکی دل شب، تاریکی دریا، تاریکی وجود اون نهنگ، اون ماهی، من بودم به اذن خدا. انا الذی جاوزت به موسی بن عمران البحر به امر ربی، من اون کسی بودم که موسی رو از رود، حالا ما میگیم رود، قرآن میگه البحر، من رو برش دادم. میخوام میگم طرف مقابلمون رو بشناسیم. شب جمعه میام هیئت، بعد دقل ها قانه نشیم، باید طرف مقابلمون بشناسیم. ما گاهی وقتا فکر میکنیم اهل بیت مثل من طلبه هستم، شما که اینطور نیستید، بعضیا تو مریخ مثلا فکر میکنن که آقا اهل بیت مثل یه طلبه هستن، حالا یک نماز شب بیشتری میخونن، تلاوت قرآنشون بیشتره، یه علم حصولی بهتری دارن. نه بابا این خبرا نیست. طرف مقابلمون رو باید بشناسیم. اگه شناختیم مطمئن باشیم چیزهای خوب ازشون میگیریم. حالا من این شبهه رو جواب بدم، شاید برای کسی سوال پیش بیاد که چطور امیرالمومنین 1400 سال پیش به دنیا آمده. این روایات برمیگرده به خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت یه خلقت مادی دارن، یه خلقت نوری دارن. خلقت نوریشون داره این کارها رو انجام میده. یعنی کالبد حضرت نوحه که داره سوار بر کشتی میشه، کالبد حضرت خضره، چون حضرت در ادامه میفرمان انا خضر معلم موسی، من معلم موسی بودم، همون خضر. خب کالبد و جسم حضرت خضره، اما اون نوری که داره هدایتگری میکنه نور وجود مقدس امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه. زیاد صحبت نکنیم. دو نکته تا الان گفتیم. یک، خودمون رو کم نبینیم، طرف مقابلمون رو کم نبینیم. و سومین نکته، اگر میخوایم به حداقل حقانه نشیم، همنشینامون رو باید پالایش کنیم نسبت به دوستامون، همنشینانمون. همنشینامون هم فقط دوستانی که کنارمون هستن نیست، همکارامون نیستن، نه، گاهی وقتا همین موبایل که الان ما دیگه، قدیما طرف میخواست بخوابه آخرین چیزی که باش ارتباط داشت چهار قول بود و آیت الکرسی بود، الان دیگه نه، آخرین کاری که ما میکنیم شارجر و گوشیه. نصف شب هم که از خواب بپریم تازه دنبالش میگردیم کجاست. صبح هم که بلند میشیم اولین کاری که میکنیم چک میکنیم کی پیام داده، کی نیده، کی استوری ها رو دیده، کی نیده. همنشینامون رو باید کنترل کنیم. همنشینامون اگر ببینیم حاج قاسم سلیمانی به این مقام، به این درجه رسیده، این ستا رو رعایت کرده، ظرفیت خودش رو کم نیده، اعتقاد وافر داشته به خدا و اهل بیت، همنشینانش هم کنترل کرده. لذا ما اگه قرار جا پای این بزرگان بزنیم باید اینو رعایت کنیم. این ستا نکته، این مثلث رو باید جدی بگیریم. ظرفیت خودمون رو کم نبینیم. دو، طرف مقابلمون خدا، اهل بیت، اینو کم نبینیم. و سه، همنشینانمون رو کنترل کن. چقدر ما روایت داریم در مورد آداب دوستی، چطور دوستتون انتخاب، اینا برای چیه؟ وقتی افق پرواز رفیقت اینه که بابا ما یه محرم میایم کافیه، یه فاطمیه میایم کافیه، خب اگر با این رفاقت کردی بعد یه مدت همون جلسه هفتگی هم نمیای. اما اگه با یه کسی رفاقت کردی که گفتی آقا این رفیق من به جلسه هفتگی هم راضی نیست، قانع نیست، تو طول هفته هم معنوسه با اهل بیت، مطمئن باش اون شخص روی وجود انسان تأثیر میذاره و انسان رشد میکنه. بذار این ستا رو ما باید واقعا جدی نسبت بهشون همت داشته باشیم تا انشالله اون چیزی که خدا قرار است به خود اولیاش بده به ما هم به ذره ته کاسمون قرار بده. خب عرایزم تمام. من عذر میخوام از تک تکتون، مهمان یه شبتون هستیم و از مداح عزیزم عذر میخوایم. دوست داریم کنارتون بشینیم، سینه بزنیم، گریه کنیم و الحق و الانصاف عذرخواهی میکنیم که نمیتونیم کنارتون باشیم. بعد از اینجا ما باید بریم جای دیگه، عذر میخوایم. و از تک تک دوستانی که تو جلسه هستن، از علما عذر میخوام که ما بی‌ادبی کردیم، از دوستان عزیز پاسدارمون که انشالله ما دعا میکنیم این لباسشون به خون تنشون انشالله آغشته بشه انشالله. خب بریم در خونه اهل بیت علیهم السلام. شب جمعه است، همه کربلا، شهدا، اولیا، انبیا. این روایت رو نقل کنم انشالله مقدم روزن باشه. راوی میگه من عمل کردید. من یک نکته یالا که از خدا حاج قاسم شنیدیم، آخرین مکالمه و آخرین دیدار و آخرین لحظه‌ای که با ملاقات داشتیم، یک جمله حاج قاسم گفتن. یک از طلبای سوالی کرد که حاج قاسم واسه شهادت ما دعا کن، خیلی دیگه اون مسیر مثل قدیم نیست، مثل سال 94 و 95 نیست، الان شهادت سخت شده، چیکار کنیم؟ دعا کن واسمون. یه جمله هست حاج قاسم براتون بگم که این رو شنیدید از حاج مهدی سلحشور، هم شنیدید این رو. حاج مهدی سلحشور توی پرواز ظاهرن حاج قاسم رو دیدن، این جمله رو به حاج مهدی سلحشور گفتن، حاج قاسم ما از حاج قاسم هم شنیدیم این جمله رو. حاج قاسم سلیمانی گفتن که به همین دوست طلبه ما که ما هم ایستاده بودیم کنارشون، گفتن ببینید اتفاقاتی در آینده میفته، اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد که شهدا به اون قبطه میخورن، فضایی در عالم هستی حاکم میشه و مسیر انقلاب، مسیر این جبهه مقاومت به سمت سوی میره که شهدا قبطه میخورن. ببینید وقتی میگن شهدا قبطه میخورن، شهدا اندرب به این یرزقونن. چه اتفاقی قراره بیافته که شهدا قبطه میخورن؟ من که نمیفهمم. همین حالا همین جمله رو ما از حاج قاسم تقدیمتون کنیم که ما بجنگیم برای اینکه اون فضا رو فراهم کنیم و اینکه اگر اون فضا فراهم شد ما بتونیم توش خوب نقش ایفا کنیم. یعنی فضا طوری اگر شد که ما به سمت سوی رفتیم، که جهان اسلام به سمت سوی رفت که میخواست ریشه استکبار رو بکنه، ما تو اون پازل کجاشیم؟ کدوم قسمت داریم کار میکنیم؟ انشاءالله خدا بهمون توفیق بده، انشاءالله که همشون امشب دو ربیع عبدالله جمعشون جمعه، تک تک ما رو دعا کنن. این رو حالا تجربتن تو مجلس ربیع عبدالله هر موقع دارید، هر نوکری میکنی، سینه میزنی، عشق میزنی، چای درست میکنی، کفشون، هر کار به نیت شهدا حتما کار انجام داره. آثار خاصی داره، آثار خاصی داره. ایشالا که همین امشب که همشون جمع کنار ربیع عبدالله، از نور اون جمع و نور اون فضا به قلبهای ما هم تابیده بشه. بریم در خونه اهل بیت. راوی میگه من رسیدم محضر امام صادق علیه السلام، یک خرما، یک طبقی از خرما روبروی امام بود. امام تعارف کرد، گفت بفرمایید میل کنید. من میگفتم آقا هنیلک من نمیتونم بخورم، شما نوش جان کنید. آقا بفرمایید، یه صلوات بفرست. امام اصرار میکرد، من میگفتم آقا نمیتونم، دل دماغشو ندارم بخورم و اینها. حضرت فرمودن که به اون حقی که ما گردن شما داریم بخور. وقتی که حالا ما شروع کردیم از این خرما یه مقدار خوردن، خب حضرت سوال کردن چی شده، دل دماغ نداری، میزون نیستی؟ گفت آقا جان من تو مسیر راه که داشتم میومدم، دیدم این جلوازها، این شرطیها، این ماموران حکومتی یه پیرزنی دارن میگیرن کتک میزنن، خیلی ناراحت شدن. حضرت فرمودن که خب علتش چی بوده؟ اینا خب بی دلیل کاری نمی‌کنن. گفت آقا از مردمی که اونجا بودن من سوال کردم، گفتم دلیل چیه که این زن رو دارن میزنن؟ گفتن که این زن وقتی که داشت راه میرفت و مسیر رفتن، یک لحظه پاش پیچ خورد و افتاد زمین. یه جمله گفت، گفت لعلن لا ظالمی که یا فاطمه. گفت همین یه جمله رو گفت، اینا شروع کردن کتک زدن. و میگه بعد امام دیدم شروع کرد گریه کردن. تعبیر روایت عجیبه، میگه اشک امام شروع کرد رسیدن به محاسن، رسیدن به روی صدر و سینه امام، رسید به اون دستمالی که گردن امام بوده. میگه امام شروع کرد که فلانی بلند شو بریم مسجد سهله، یه دعا کنم، یه دعا کنم، همتون آمین آمین بگید. خدای پروردگارا زیارت امیرالمومنین، زیارت مسجد سهله نصیب این دست جمع بگردان. میگه ما رفتیم مسجد سهله، شروع کردیم دعا کردن، امام شروع کرد دعا کردن، نماز خواندن. اومدیم از در مسجد بیرون، امام قبلش یک شخصی رو مأمور کرده بود که خبر بیاره از اون زن. میگه وقتی که ما اومدیم از در مسجد بیرون، اون مأمور که از سمت امام مأمور بود اومد، گفت آقا اون بنده خدا رو آزاد کردن، یه مقدارم پول بهش دادن ولی قبول نکرد. گفت قبول نمی‌کنه. حضرت فرمودن برید دم خونش سلام ما رو بهش برسونید، این مقدار پول هم بهش بدید. چی میخوام بگم؟ به هر اندازه نام حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما علم کنیم تو هر فضا، هر جایی که هستیم. همین جلسه ای که شما تشکیل دادید به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها تو ایام فاطمیه، به اسم یکی از نوکران در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، مطمئن باشید تحت عنایات و توجهات حضرت صاحب الامر هستیم. رضا برجسته کردن نام حضرت زهرا، ببینید امام معصوم چقدر دوندگی میکنه برای این شخص که آزاد بشه. ما بخوایم دیگه از امام زمان بخوایم آقا جان ما اومدیم تو محفل مادرتون، ما را از تو زندان گناه آزاد کن، ما را از تو زندان گناه آزاد کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خدا کند که کسی بی هوا زمین نخورد به ضرب پا وسط شعله ها زمین نخورد. هزار مرد بیفتد به پیش چشم همه، ولی زنی وسط کوچه ها زمین نخورد. ساکت نشستن دلیل میخواد. شب جمعه است، در ازدحام هجوم، در ازدحام هجوم ستم در خانه فاطمیه روزی ناموسی نمیشه همینطور بلند خون. در ازدحام هجوم ستم در خانه، خدا کند زنی پا به ما زمین نخورد. به آن ابا که علی روی همسرش انداخت، بعضی‌ها نفهمیدن چی شد. به آن ابا که علی روی همسرش انداخت، زنی مقابل نامردها حسین به عشق چشم حسینش. خدا کند دیگر که مادری جلوی بچه ها زمین نخورد. هر چقدر این بیت رو گرفتی نالت برسه کربلا، زدند فاطمه را هرچه باز هم میگفت که من زمین بخورم مرتضی زمین نخورد. پس از مدینه و این مادر و زمین خوردن، میخوام دلتو ببرم یه جای دیگه. پس از مدینه و این مادر و زمین خوردن، خدا کند پسرش کربلا خدا کند کسی نیزه بی هوا نزند. خدا کند که دیگر بی هوا. اصلا میدونی چرا به غیرت ما شیعه ها و ایرانی ها برخورد با شهادت حاج قاسم؟ شاید این باشه، شاید به غیرت همه برخورد، همه گریه کردن، همه ریختن تو خیاب. شاید دلیلش این باشه حاج قاسم رو بی هوا زدن. اگر چش تو چش می زدن این همه بهمون فشار نمی اومد، این همه اذیت نمی شدیم. همین که بی هوا زدن مادر سادات رو هم بی هوا زدن. سر مادر سادات هاییم بود بی هوا زدن. خدا کند که دیگر پیش خواهری مستر سر برادری از نیزه ها زمین نخورد. سر بریده به نیزه خدا خدا می کرد،
رقیم زوری ناقه ها زمین نخورد
روزه کجا رفت؟
رباب هم به روی ناقه ها دعا می کرد. علی اصغرم از نیزه ها زمین نخورد. حسین
نالت برسه کربلا.
حسین علی لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلمون ایمون غلبه ینقلبون.